قسمت 13. اما چطور می شود این دانش را به مردم رساند؟ اغلب مردم در کلیساها، کنیسه‌ها، مساجد و معابد دعا می کنند. دعاهایی که جاودانه بودن روح را اعلان می کند. با این حال، وقتی زمان پرستش خدا به پایان می رسد، به رقابت‌های مألوف خود باز می گردند. طمع می کنند. سلطه‌جو و خودمحور می شوند. این خصوصیات پیشرفت روح را متوقف می کند. لذا اگر ایمان کافی وجود نداشته باشد، شاید علم بتواند کمک کند. شاید لازم باشد تجربیاتی که کاترین و من از سر گذراندیم مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرند، تحلیل شوند و به طور مستقل و علمی توسط افرادی که در زمینه‌های رفتاری و سلوکی و همچنین رشته‌های علمی تعلیم دیده‌اند، گزارش شوند. با این حال در این لحظه نوشتن یک مقاله علمی یا یک کتاب بسیار از ذهنم دور بود. یک امکان بعید و تقریباً غیر ممکن. نمی دانستم چه ارواحی قرار بود برای کمک به من بازگردند. کمکم کنند که چه کنم؟ کاترین تکانی خورد و به نجوا درآمد. کسی به اسم گیدئون. گیدئون میخواد با من حرف بزند. چه میگوید؟ این دوروبر است. متوقف نمیشود. یک جور نگهبان است. همچه چیزی. اما حالا دارد با من بازی میکند. آیا او یکی از نگهبانهای توست؟ بله. اما دارد بازی میکند. این طرف و آن طرف میپرد. فکر میکنم میخواهد من بفهمم که او در اطراف من است. همه جا. تکرار کردم. گیدئون؟ او آنجاست. آیا احساس امنیت بیشتری میکنی؟ بله. وقتی به او احتیاج داشته باشم بر میگردد. خوب است. آیا ارواحی در اطراف ما هستند؟ با نجوایی از دیدگاه ضمیر فوق آگاهش پاسخ داد. اوه بله، ارواح زیادی اطراف ما هستند. آنها فقط هر وقت که خودشان بخواهند می آیند. ما همه ارواح هستیم. اما دیگران بعضی در قالب مادی هستند و دیگران در مرحله تمدید قوا هستند و بقیه نگهبان هستند. اما همه ما به آنجا می رویم. ما هم نگهبان بوده ایم. چرا برمی گردیم که یاد بگیریم؟ چرا در قالب روح نمی توانیم یاد بگیریم؟ آموختنی ها در سطوح مختلفی وجود دارند و بعضی از آنها را باید در جسم یاد بگیریم. ما باید درد را احساس کنیم. وقتی روح هستیم هیچ دردی احساس نمی کنیم. این زمان تمدید قواست. روحمان جان تازه می گیرد. وقتی در قالب مادی هستیم، درد را احساس می کنیم. صدمه می بینیم. در وضعیت روح احساس نمی کنیم. در وضعیت روح فقط شادی وجود دارد. احساس سعادت. اما این فقط مرحله تمدید قوای ماست. فعل و انفعال اشخاص در وضعیت روحانی متفاوت است. وقتی در قالب مادی هستیم، روابط را تجربه می کنیم. من می فهمم. درست خواهد شد. او دوباره ساکت شد. دقایق گذشتند. شروع کرد. یک کالسکه آبی می بینم. یک کالسکه آبی. کالسکه بچه؟ نه. کالسکه که بزرگترها سوار می شوند. یک چیز آبی. یک چتر آبی در بالای سر، بیرونش هم آبی است. کالسکه را اسب می کشد؟ چرخهای بزرگی دارد. کسی را داخلش نمی بینم. اما دو اسب را به آن بستند. یک اسب خاکستری و یک اسب قهوه‌ای. اسم اسب خاکستری سیب است. چون سیب دوست دارد. اسم آن یکی دوک است. آنها خیلی زیبا هستند. آدم را گاز نمی گیرند. پاهای بزرگی دارند. پاهای بزرگ. آنجا اسب شروری هم هست؟ یک اسب متفاوت؟ نه، آنها خیلی خوبند. تو همانجا هستی؟ بله، دماغش را میبینم. از من خیلی بزرگتر است. تو سوار کالسکه میشوی؟ از طرز جواب دادنش فهمیدم که بچه است. آنجا اسب‌ها هستند. یک پسر هم هست. تو چند سالت است؟ خیلی کوچکم. نمیدانم. فکر نمی کنم شمردن بلد باشم. آن پسر را می شناسی؟ دوستت است؟ برادرت است؟ همسایه هم است. او برای یک مهمانی آمده. آنها یک جشن عروسی یا همچه چیزی دارند. می دانی چه کسی دارد عروسی می کند؟ نه، به ما گفتند خودمان را کثیف نکنیم. موهای من قهوه‌ای است. کفش های پایم است که از دو طرف تا بالا دکمه دارد. لباس مهمانی پوشیده ای؟ لباس خوب؟ یک لباس سفید. یک جور لباس سفید با یک چیز چیندار رویش که از پشت بسته می شود. خانه‌ات نزدیک است؟ بچه جواب داد. خانه بزرگی است. تو آنجا زندگی می کنی؟ بله. خوب است. حالا می توانی داخل خانه را نگاه کنی؟ طوری نیست. امروز روز مهمی است. بقیه هم لباس خوب پوشیدن. لباس مخصوص. دارن غذا می پزن. یک عالم غذا. بویش را حس می کنی؟ دارن یک جور نان می پزن. نان، گوشت. به ما گفتن برگردیم بیرون. باعث تعجب بود. من به او گفته بودم اگر برود داخل خانه اشکالی ندارد و حالا به او دستور داده بودن دوباره برود بیرون. آیا آنها اسمت را صدا می کنند؟ مندی. مندی و ادوارد. ادوارد اسم آن پسر است؟ بله. آیا اجازه نمی دهند داخل خانه بمانید؟ نه، خیلی کار دارند. در این باره چه احساسی داری؟ ما اهمیت نمی دهیم، اما تمیز ماندن سخت است. هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. آن روز بالاخره به جشن عروسی رفتی؟ بله، و کس و کارم را می بینم. اتاق شلوغ است. داغ است. یک روز داغ. یک نفر آنجاست. او آنجاست. با یک کلاه عجیب، یک کلاه بزرگ، سیاه، تا روی صورتش می آید. یک جوری است. آیا خانواده تو خوشحالند؟ بله. می دانی چه کسی دارد عروسی می کند؟ خواهر خودم. از تو خیلی بزرگتر است؟ بله. او را می بینی؟ لباس عروسی پوشیده؟ بله. او زیباست؟ بله. مقدار زیادی گل دور سرش گذاشته. از نزدیک به او نگاه کن. او را از زمان دیگری نمی شناسی؟ به چشمهایش نگاه کن. به دهانش. بله. فکر می کنم او بکیست. اما کوچکتر. خیلی کوچکتر. بکی دوست و همکار کاترین بود. آنها خیلی به هم نزدیک بودند. با این حال کاترین از برخورد نقادانه و دخالت‌های بکی در زندگی و تصمیماتش رنجیده خاطر بود. هرچه بود او یک دوست بود، نه فامیل. اما شاید اکنون این تشخیص چندان واضح نباشد. او مرا دوست دارد و من می‌توانم آنجلو بایستم چون او ایستاده است. خوب است، به دور و برت نگاه کن. پدر و مادرت هم آنجا هستند؟ بله. آنها هم همینقدر دوستت دارند؟ بله. خوب است. از نزدیک به آنها نگاه کن. اول مادرت. ببین آیا او را به یاد می آوری؟ به صورتش نگاه کن. کاترین چند نفس عمیق می کشد. مادرم را نمی شناسم. به پدرت نگاه کن. از نزدیک به او نگاه کن. به حالت صورتش، به چشمهایش، همینطور به دهانش. آیا او را می شناسی؟ فوراً جواب داد. او استوارت است. پس استوارت یک بار دیگر ظاهر شده بود. این مطلب ارزش اکتشافات بیشتر را داشت. رابطت با او چطور است؟ من او را خیلی دوست دارم. او با من خیلی خوب است. اما او فکر می کند من موی دماغ او هستم. به نظر او همه بچه ها مزاحمند. آیا او خیلی جدی است؟ نه، او خوشش می آید با ما بازی کند. اما ما خیلی سوال می کنیم. ولی او با ما خیلی خوب است. جز اینکه ما خیلی سوال می کنیم. این سوال ها گاهی ناراحتش می کند؟ بله، ما باید از معلم یاد بگیریم، نه از او. برای همین به مدرسه می رویم. که یاد بگیریم. مثل اینکه این حرف اوست. آیا او چنین چیزی به شما می گوید؟ بله، او کارهای مهمتری دارد که انجام بدهد. او باید مزرعه را اداره کند. آیا مزرعه بزرگی است؟ بله. میدانی کجاست؟ نه. آیا آنها هیچ وقت اسم شهر یا ایالت را میبرند؟ اسم شهر. مکس کرد. با دقت گوش میکرد. نمیشنوم. دوباره ساکت شد. بسیار خوب. می‌خواهی در این زندگی چیزهای بیشتری کشف کنی؟ در زمان جلو بروی یا؟ حرفم را قطع کرد. کافیست. در تمام طول مدت کارم با کاترین از اینکه رازگشایی‌های او را با متخصصین دیگر در میان بگذارم اکراه داشتم. در واقع جز کارول و چند نفر دیگر که قابل اعتماد بودند، این اطلاعات قابل ملاحظه را مطلقاً با هیچ کس در میان نگذاشتم. من می دانستم دانشی که طی جلسات من آشکار شد هم حقیقی هم فوق‌العاده مهم بود. با این حال نگرانی از واکنش همکاران حرفه‌ای و علمی‌ام باعث می شد ساکت بمانم. من هنوز نگران شهرتم، کارم و قضاوت دیگران درباره خودم بودم. شکگرایی شخصیم توسط ادله‌ای که هر هفته از میان لبان کاترین خارج می‌شد از میان رفته بود. اغلب به نوارهای ضبط شده دوباره گوش می‌کردم و جلساتمان را با همه شور و هیجان و بدیهی بودنش دوباره تجربه می‌کردم. اما دیگران ناچار بودند به تجربیات من اعتماد کنند. هرچند نیرومندتر، اما به هر حال متعلق به خودشان نبود. احساس می کردم ناچارم باز هم اطلاعات بیشتری کسب کنم. همچنان که به تدریج پیام ها را می پذیرفتم و باور می کردم، زندگیم ساده تر و رضایت بخش تر می شد. دیگر نیازی نبود بازی کنم، تظاهر کنم، نقش ایفا کنم یا غیر از آنی که هستم باشم. روابط صادقانه تر و مستقیم تر شد. زندگی خانوادگی کمتر گیج کننده و بیشتر آسوده شد. اکراه هم از افشای خردی که از طریق کاترین به من داده شده بود کم کم از میان می رفت. شگفت این که عده زیادی بسیار علاقمند شدند و دلشان می خواست بیشتر بدانند. بسیاری درباره تجربیات بسیار خصوصیشان از رویدادهای فراروانشناسی، تجربه خارج از جسم، رویای مربوط به زندگی‌های گذشته و تجارب دیگر حرف زدند. بسیاریشان هرگز از این تجربیات حتی با همسرشان حرف نزده بودند. تقریبا همه افراد می‌ترسیدند با درمیان گذاشتن این تجارب دیگران، حتی خانواده‌ها و پزشکان معالج خودشان آنها را عجیب و غریب بدانند. با این حال این رویدادهای فراروانشناسی کاملا مشترکند و بسیار بیش از آن که مردم بدانند تکرار می شوند. اکراه از بازگو کردن آن است که باعث می شود به نظر نادر برسند و آنها که تحصیلات و تخصصشان از همه بالاتر است بیشتر از دیگران اکراه دارند. رئیس یکی از بخش‌های اصلی بیمارستان کسی است که به خاطر مهارت‌هایش مورد ستایش بین‌المللی قرار گرفته است. او با پدر متوفایش که بارها او را از خطرات جدی حفظ کرده است صحبت می کند. استاد دانشگاه دیگری خوابهایی می بیند که مراحل و راه حل‌های مجهول در آزمایشات پیچیده تحقیقاتیش را در اختیارش قرار می دهند. خوابهایش به طور ثابت صحیح هستند. پزشک سرشناس دیگری معمولاً پیش از آن که به تلفن جواب بدهد می‌داند چه کسی با او کار دارد. همسر رئیس بخش روانپزشکی یکی از دانشگاه‌های میدوست که خودش هم روانشناس است، هرگز به کسی نگفته بود که وقتی برای اولین بار به روم رفت، آنچنان در شهر حرکت می‌کرد که گویی نقشه کامل شهر در ذهنش حک شده است. او به طرزی خطا ناپذیر می دانست بعد از پیچ بعدی کجاست. با آنکه اخیراً هرگز در ایتالیا نبوده و زبان ایتالیایی نمی دانسته، مردم اغلب او را با ایتالیایی ها اشتباه می گرفتند و با او ایتالیایی صحبت می کردند. ذهن او به شدت در مقابل یادآوری خاطراتش در روم مقاومت می کرد. من فهمیدم چرا این متخصصین بسیار تعلیم دیده در پستو باقی می ماندند. من خود یکی از آنها بودم. ما نمی توانستیم تجربیات و احساسات خود را انکار کنیم. با این حال آموخته های ما در بسیاری جهات به شدت با اطلاعات، تجربیات و باورهایی که اندوخته بودیم مخالفت می کرد. لذا ساکت می ماندیم. فصل دهم. هفته به سرعت گذشت. بارها و بارها نوار جلسه قبل را گوش کرده بودم. چگونه داشتم به مرحله تمدید قوا می رسیدم؟ مشخصا احساس بصیرت نداشتم و اکنون ارواح باز فرستاده می شدند تا به من کمک کنند. اما چه کاری باید انجام می دادم؟ کی می فهمیدم؟ آیا وظیفه‌ای به عهده داشتم؟ می دانستم که باید صبر کنم و شکیبا باشم. کلمات استاد شاعر را به خاطر آوردم. شکیبایی و زمانداری. هر چیز به وقتش خواهد آمد. همه چیز به وقتش بر تو آشکار خواهد شد. اما تو باید فرصت داشته باشی دانشی را که تا اکنون به تو داده ایم در خودت تحلیل ببری. پس باید صبر می کرد. در شروع این جلسه کاترین تکه هایی از خوابی را که چند شب پیش دیده بود تعریف کرد. در خواب در خانه پدریش زندگی می کرد و هنگام شب خانه آتش گرفته بود. رفتار او متعارف بود و داشت به تخلیه خانه کمک می کرد. اما پدرش سر جایش نشسته بود و ظاهراً نسبت به شرایط اضطراری موجود بی تفاوت بود. کاترین او را واداشت از خانه خارج شود. اما او ناگهان به یادش آمد چیزی را در خانه جا گذاشته و کاترین را به جستجوی آن چیز به میان شعله‌های آتش فرستاد. کاترین به یاد نداشت آن چیز چه بود. تصمیم گرفتم در تعبیر رویایش تأمل کنم و صبر کنم ببینم آیا در طول هیپنوتیزم این مناسبت پیش می آید یا نه. او به سرعت وارد خواب هیپنوتیزم شد. زنی را می‌بینم که یک روبنده روی سرش دارد. صورتش را نمی‌پوشاند، فقط روی موهایش را پوشانده. بعد ساکت شد. حالا می‌توانی ببینیش؟ روبنده را می‌گویم. گمش کردم. یک جور پارچه سیاه می‌بینم. پارچه زربف با طرح‌های طلایی رویش. عمارتی می‌بینم با تارک‌هایی که در بالایش ساخته شده. سفید. عمارت رو میشناسی؟ نه. عمارت بزرگی است؟ نه. در زمینه پشت یک کوهستان با قله برفگیر قرار دارد. اما در دره جایی که ما هستیم علف‌ها سبزند. میتوانی وارد عمارت شوی؟ بله. از نوعی مرمر ساخته شده. دستش بزنی خیلی سرد است. آیا اینجا یک جور معبد یا عمارت مذهبی است؟ نمی دانم. فکر کردم شاید زندان باشد.